بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا انشاءالله سال جدید برای همه سروران بزرگ بار با سلامتی و خیر و برکت انشاءالله همراه باشه و انشاءالله این ایام تعطیلات هم برای همه مورد استفاده و برکت بوده انشاءالله و انشاءالله به کارها موفق بودید. ثانیانم با اظهار تأسف و همدردی و تسلیت برای این حادثه سیل کشور خودمون، برای هموطنان عزیزی که واقعا تو رنج و مصیبت قرار گرفتند و همینطور در افغانستان سیل برای اونام خسارت زیاد داشته و همینطور در کشور عراق. انشاءالله که خداوند به بهترین وجه برای همه این آسیب دیدگان جبران بکنه انشاءالله. امروزم روز آخر ماه رجب و فردا اول ماه شعبان. یک حدیث مفصلی هست درباره روز اول ماه شعبان که امیرالمؤمنین علیه السلام طبق اون روایت خطبه میخونه درباره ماه شعبان و اعمال مربوط به ماه. این حدیث رو انشاءالله، چون حدیثش خیلی مفصله، انشاءالله فردا میخونمش. یه حدیثیه که شاید، حالا دقیق نمیدونم، ولی شاید 5 بار علامه مجلسی تو مجلدات مختلف بهار الانوار این حدیث رو نقل کرده. به هر حال حالا هم این مناجات شعبانیه بسیار بسیار مناجات ارزشمندیه، انشاءالله موفق باشیم بخونیم. و همین که طبق روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید من از زمانی که شنیدم کسی از طرف پیغمبر میفرمود که روزه ماه شعبان مهمه، هیچگاه روزه ماه شعبان رو ترک نکردم و تا آخر عمرم هم ترک نخواهم کرد. انشاءالله که موفق باشیم به اعمال ماه شعبان. و فردا حدیثش رو انشاءالله میخونم. خب اما بحث فقه، بحث درباره احکام الخیار بود. اولین حکم خیار این بود که آیا خیار قابل ارث یا خیر، و این مسئله رو قبل از تعطیلات بحث کردیم، بحث ارث خیار که آیا همه وراث ارث میبرند یا نه و خیار قابل تقسیم یا خیر، اینا رو قبلا گفتیم. حالا بحث امروزی مسئله کوتاهیه، حالا اینو عرض میکنم تا فردا انشاءالله بحث اصلی. یه مسئله که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده اینه که اگر خیار برای یک اجنبی جعل بشود، جعل خیار للاجنبی، فرض کنی حالا مثلا کسی معامله میکنه میگه که به شرط اینکه پدرم خیار داشته باشه، یا مثلا یکی از دوستانش یا یک کسی که مثلا حالا متخصص اون کاره، برای اون کار، برای اون شخص یک خیاری جعل میکنند. حالا اگر که این اجنبی فوت کرد، جعل خیار للاجنبی بود، بعدم این اجنبی از دنیا رفت، آیا اینجا خیار به ورثه اون اجنبی ارث میرسد یا خیر؟ مرحوم شیخ سه تا احتمال تو مکاسب ذکر کرده. احتمال اول اینه که خب بگیم اینجا مثل مسائل قبلی خیار ارث میرسد به ورثه. احتمال دوم اینه که بگیم خیار به ورثه ارث نمیرسه، بلکه با فوت اجنبی خیار منتقل می شود به متعاقدین. حالا متعاقدین هم یعنی من له الخیار دیگه، قهرن این مراد روشنه دیگه، نه یعنی که دوتاشو خیار داشته باشند، یعنی اون کسی که زینف بوده خیار به او منتقل میشه. احتمال سوم هم اینه که بگیم که اصلا خیار ساقط میشه و ارث نمیرسد. دلیل این سه تا احتمال هم اینه که اون اولی که بگوییم خیار ارث میرسه، خب دلیلش همون حدیثی که قبلا گفته بودیم، ما ترک المیت من حق فلوارثه. میت هر حقی داشته باشه به ورثش میرسه. اینجا هم اون اجنبی وقتی خیار داره، وقتی بمیره ارث میرسه به ورثش. این دلیل این که بگوییم خیار ارث میرسه. دلیل این که بگوییم که خیار ارث نمیرسه و منتقل میشود به متعاقدین، اینم دلیلش اینه که جعل خیار برای اجنبی مثل اینه که اون اجنبی وکیل باشه، و اگر وکیل مرد خیار به ورثه ارث نمیرسه، بلکه منتقل میشه به موکل. اینجا هم خیار میرسه به موکل. دلیل اون احتمال سوم هم این احتمال سوم این بود که خیار ساقط میشه، به هیچ کس ارث نمیرسه. دلیلش اینه که همین که ما احتمال اینو بدیم که خیار حقیست قائمه به خود اون شخص اجنبی، یعنی خیار حقیه که قائمه به این شخصه، اگر این شخص از بین رفت خیارم از بین می رود، این شخص مرد خیار ساقط میشه. بعد شیخ انصاری می فرماید همین احتمال سوم درسته. بعدم این نکته رو شیخ مطرح کرده که حالا اگر جعل خیار کردن برای عبد، اگر جعل خیار برای عبد بود و اون عبد مرد، اینجا روشنه که خب ارث که مسلم وجود نداره، تو این که شکی نیست، فقط حرف سر اینه که اگر عبد مرد خیار میرسد به مولای این عبد یا این که اصلا ساقط میشه. دو تا عبارت از علامه حلی تو مکاسب نقل شده. این دو تا عبارت هم با هم تهافت دارند، تناقض دارند. در واقع حالا بحث اینه که اگر خیاری برا عبد بود، خیار برا عبد میشه بگوییم که هر چیزی که در ید عبده در ید مولای اوست، میشه اینجوری بگوییم یا نه؟ یا بگوییم زبان عبد زبان مولای اوست، یا بگوییم که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه. بعد حالا شیخ این دو تا عبارت رو میخواد تحلیل بکنه و نتیجهش هم اینه که اگر که خیار برای یک عبدی جعل شد، باید ببینیم این عبد تصرفش در خیار، تصرف در ملک دیگران هست یا خیر. اگر که تصرف در ملک دیگران باشه، عبد نمیتونه اعمال خیار کنه و الا اشکالی ندارد. مثلا اگه من اومدم گفتم که خیار برای عبد شما باشه، حالا عبد شما بی اجازه مولا، بی اجازه شما میتونه این خیار رو تصرف بکنه یا نه؟ این همین که بخواد بگه من فسخ کردم یا بگه فسخ نکردم، یه نوع تصرف در ملک مولا حساب میشه یا نه؟ حالا این دیگه چوال بحث عبد سو این حرفا، حالا این رو دیگه وارد نمیشم که حالا این حرفا چقدر درسته یا نه، اما اصل مطلب حالا عرض میکنم. اصل بس این بود که جعل خیار للاجنبی، آیا اگر اون اجنبی مرد ارث میرسه یا نه؟ اصلا اینجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث کرده، شاید بگیم اصلا سبک ورود و خروج در بحث درست نیست، گرچه اصل مدعای شیخ صحیحه. شیخ فرمود خیار ارث نمیرسه، این حرف درسته، اما نه اینکه اینجوری بحث کنیم. مثلا بگیم سه تا احتمال داره. احتمال اول اینه که ارث میرسد، دلیلش هم ما ترک المیت من حق فلوارثه. علتش اینه، جوابش اینه ها، اگر جعل خیار للاجنبی شد، این جعل خیار حق نیست. درسته که خیار را یه نوعی حق می دانند، اما خیار حق است برای ذوالخیار، ولی اگر خیار برای اجنبی جعل شد، این حق نیست. قبل از تعطیلات عرض کردم که گفتم اصلا ما این کلمه حق و کلمه حکم برامون ملاک نیست، اینا مهم نیستا. که مثلا فرض کنی حق حضانت را، حق حضانت رو بگیم حق یا بگیم حکمه. این که مثلا یه بچه رو پدرش با یه بزرگش کنه یا مادرش، این حق یا حکمه. به لفظ حق و حکم کاری نداریم. ملاک این بود، اگر یه چیزی رو میگفتن که قابل انتقال یا قابل معاوضه است یا قابل اسقاط، اینو میگفتن حق. مثلا یه نفر تو پارک یه جای گرفته، مثلا اینجا تو پارک نشسته یا تو صف نماز جماعت جا گرفته تو مسجد، اینو میگیم حق. حقه یعنی چی؟ یعنی اولا میتونه بگه من از اینجا بلند میشم شما بشی، میتونه به یک کسی بگوید که من بلند میشم ولی 100 تومن پول میگیرم، میتونم بگه نه اصلا از حقم گذشتم بلند میشم میرم کار ندارم هر کی میخواد بشینه. اینو میگیم حق، یعنی اون چیزی که قابل اسقاطه، قابل معاوضه است، قابل انتقال به غیره. این ملاک حق اینا بود. وقتی توی یک معامله جعل خیار للاجنبی میشود، مثلا من و شما یه معامله انجام میدیم، بعد من میگم به شرط اینکه این آقای خیار داشته باشه، اون آقا نه خیارشو میتونه اسقاط کنه، نه میتونه انتقال به غیر بده، نه میتونه معاوضه کنه، هیچ کدام احکامو ندارد. اون که نمیتونه خیارو به کس دیگه بده. پس روشنه که این سبک استدلال شیخ درست نیست که بگیم ما ترک المیت من حق، اینجا اصلا حقی در کار نیست، حقی نیست که به ارث برسد یا نرسد. کما این که انتقال به متعاقدینم وجهی نداره، که حالا اینو توضیح میدم که چرا نمیشدم بگوییم که به متعاقدین منتقل میشه، بلکه فقط و فقط باید بگوییم که خیار ساقط میشه. اگر که در یک معامله ای شرط کردن مشورت با غیر را، یا شرط کردن خیار را بر غیر، این آقا معامله رو که انجام داد گفت به شرط این که من با فلانی مشورت بکنم، اون طرف مشورت یعنی اون اجنبی، اون کسی که خیار برش جعل شده، اون یه مرتبه میگه که این معامله که انجام دادید خوب بود، فسخ نکن. اگر که گفت که معامله رو فسخ نکنید، اینجا که روشنه که شما دیگه حقی ندارید که معامله رو فسخ بکنید، اما نه از باب حق بلکه از باب اصالت و لزوم. اصل در هر معامله اینه که معامله لازم باشه. اگر اون آقا که طرف مشورته گفت معامله خوب بوده فسخ نکن، میگیم که این معامله طبق آیه شریفه اوفو بالعقود لازم بود، دلیلی بر جواز عقد نداریم. این در صورتی که اون بگه فسخ نکنید. اگر که حالا اون شخص سالس، اون اجنبی، گفت که نه کلا رفته سر شما فسخ بکن، اگه امر کرد که فسخ بکن، برای شما واجب اطاعتش یا واجب نیست؟ ممکنه شما بفرمایید که خب این گفت که بگه من فسخ نمی کنم. در واقع اصلا کلام اون اجنبی الزام آور نیست برای متعاقدین. متعاقدین اختیار خودشونو دارن، میتونه بگه این ولو شو به نظر شما سر من کلا رفته ولی همینو میخوام. این در صورتی که اون اجنبی طرف مشورت باشه. ولی اگر که اجنبی خودش بخواد فسخ کنه، اصلا بگی که این معامله کلا رفته سر شما و من فسخ میکنم، اگر که او بخواد فسخ بکنه، این بستگی داره به این که آیا باید مراعات مصلحت بکنه یا مراعات مصلحت لازم نیست. یعنی او هرچی دلش خواست میتونه فسخ کنه، یا باید ببینه اگر که به ضرر شماست فسخ بکنه. حالا این رو تو جواهر مطرح کرده. بله، طرحش فقط همین اینه. ایشون میفرمایه طرح این بس برای چی؟ ببینید طرحش اینجوری باید باشه دا، که خیلی زیادم مبتلا بهه، خیلی زیادا. الان نوع معاملاتی که تو ادارات انجام میشه یا تو شرکت ها، یه نفر مسئول خرید شرکته یا مسئول خرید این اداره شهرداری، مثلا این مسئول خرید شهرداری میاد یه چیزی رو معامله میکنه، ماشینی میخره، زمینی رو میخره، بعد میگه به شرط این که خود آقای شهردار ببینیم نظرش چیه. این الان دقیقا این مسئله میشه دا، یه همین جعل خیار للاجنبی، یعنی اینا این حال زمین رو میخره، بعد میگیم که خود آقای شهردار میتونه نظر بده که معامله باطل بشه یا نه. فلان اداره یه معامله که انجام میدن، رئیس اداره یه حقی داره. حالا یه مرتبه این حق رئیس اداره یا این شهردار ذکر شده تو متن عقد، این همین بحث جعل خیار للاجنبیه. یه مرتبه اصلا اسمی از شهردار و رئیس اداره نیست، ولی ما میتونیم اینو بگیم. اینو چند بار تا حالا عرض کردم ها، گفتم که چیزهایی که با زبان بی زبانی میگند، یا چند بار تا حالا گفتیم که عقدهایی که به زبان نیست، غیر مذکوره، نه به زبانه نه به نوشتن، الزام ها یا تعهد هایی که غیر مکتوبه، قرارداد های غیر مکتوب. مثلا به عنوان مثال الان من و شما که تو این کشور داریم زندگی میکنیم، همین که تو این کشور هستیم یعنی قانون این کشور رو قبول داریم، با اینکه به زبان اینو نگفتیم ها. یا الان همین که ما اومدیم توی حرم مطهر نشستیم، معنیش اینه که یعنی دستور و قوانین حرم مطهر رو قبول داریم، تولیت آستان مقدس مثلا هرچی بفرماید ما اونو قبول داریم، اگه قبول نداشتم که نمی اومدم اینجا. اینا رو میگفتیم قراردادهای نانوشته، و اینا رو من قبل عرض میکردم اینا معتبر هستند، قراردادی که نوشته نشده و گفته هم نشده ولی اینا معتبرند. تو ما نحنفی میشه اینجوری من بگم، بگم هر کس توی یه اداره، توی وزارتخونه کار میکنه، هر معامله که میکنه یه شرط نانوشته و یه شرط ذکر نشده داره، و اونم اینه ها، من که توی این اداره کار میکنم این معامله رو که انجام میدم به شرط اینکه رئیس اداره خیار داره، رئیس اداره میتونه معامله رو به هم بزنه یا نزنه. الان معمولا تو همه ادارات همین جوریه دیگه، اون مسئول خریدشون که میره یه معامله انجام میده، رئیس اداره میتونه اینا به هم بزنه یا نه. بله الان میگم نه وکالت نیست، این آقا وکیل تام الاختیاره، وکیل تام الاختیار مستقله، ولی خود رئیس اداره یه حق وتویی داره. و حالا بالاترش ببینید اینا شد همین جعل خیال الاجنبیه ها، همینا که عرض کردم ما، ببینید با اینکه اصلا اسم حرفا تو این قرارداد نیست، بلکه بالاتر اینه که ببینید بالاترش تو تمام ادارات معاملاتی که انجام میشه، هر معامله، حتی معامله استخدام، که مثلا یه نفر رو قرار داد میبندن که این آقا اینجا کار بکنه اینقدر حقوق بگیره، یه نوع قرار داده اجاره است دیگه. اون سازمان بازرسی کشور که اون اصلا خارج از این اداره است، ولی اون فقط روی این قراردادها نظارت میکنه. یا هر شرکتی یک مسئول بازرسی داره. مسئول بازرسی شرکت رئیس شرکت نیست، ولی اون مسئول خرید هر چی رو معامله رو امضا میکنه، بازرسی شرکت یه حق به تو داره، میاد بررسی میکنه، اگه به صلاح نبود میگه فسخش میکنه، یا اون سازمان بازرسی این کارو میکنه. اینا همین جعل خیال للاجنبیه. و باز بالاترش اینه که در مواردی که قاضی حکم میخواد بکنه نسبت به یک قرار دادی، یه مرتبه قاضی دادگاه میخواد حکم بکنه که این قرارداد باطل است، این ربطی بحث ما نداره، اما یه مرتبه قاضی میخواد حکم بکنه به این که من قاضی از باب الحاکم ولی الممتنع یا الحاکم ولی من لا ولی له، از این باب قاضی میخواد حکم بکنه. اینا همین جعل خیال الاجنبی است. ببینید پس این مسئله اینجور ثمرات خیلی زیادی داره توی بازار و تو مردم. بله بله، رو فرزند اینجوریشو میپذیرم، رو فرزند. ببینیم بچه تا یه سن، اینو یه دو سه سال قبل اینو من مطرح کردم، دو سه سال قبل بود، گفتم تجسس تو مال مردم، اموال مردم حرامه. اما حالا یه بچه که الان میخواد بره مدرسه، پدرش یا مادرش میتونه کیف بچه رو بگرده یا نه؟ اینم تجسسه دیگه. میخواد ببینه مثلا حالا یه عکس مبتذلی تو کیف بچهشون هست یا نیست. یا پدر و مادر موبایل بچه رو کنترل بکنند، پیامکش کنترل بکنند، این تجسسه، حلاله یا حرامه؟ اینو اون موقع من اینجوری عرض کردم، گفتم که این تجسس که مسلم هست، اما حلاله یا حرامه؟ گفتم که باید ببینید که این بچه آبروش آبروی پدر و مادره یا نه. اگر آبروی بچه آبروی پدر و مادره، میگیم که اشکالی ندارد تجسس بکنه. اما اگر که آبروی بچه آبروی پدر مادر نیست، اینجا حرامه تجسس بکنیم. اگر مثلا یه بچه یه فرسون دبستانیه، یه بچه دبیرستانیه، اینجا پدر مادر میتونند کیف بچه رو بگردند. برای چی؟ چون جیب این بچه یا کیف این بچه کیف پدر مادر حساب میشود. آبروی این بچه هم آبرو پدر مادره. پدر میتونه بگه من کیف خودمو بگردم، حلاله یا حرامه؟ کیف خودمو بگردم، کیف بچه هم کیف خودمه. اما اگر این بچه ازدواج کرده سو رفته جداست، حالا یه شب مهمونی اومد خونه پدر، اینجا پدر میتونه کیفشو بگرده؟ اینجا حرامه، به خاطر اینکه اینجا الان کیف بچه کیف پدر نیست. این اینو تو ما نحنوفی بگیم، تو ما نحنوفی اگر یه بچهی وقتی معامله میکنه، معامله بچه معامله پدره، اینجا بله پدر خیارو داره. اما اگر که نه، بچه مستقل، معامله بچه معامله پدر نیست، اینجا پدر خیار نداره. اینطوری باید بگیم. خب صاحب جواهر نکن ندیه. خب بله هر عقدی لازم است، ولی میگفتیم که لازم است به عنوان حکم اولی. عناوین ثانویه رو که بحث کردیم، مثلا فرض کنید هر زنی که توی اداره داره کار میکنه، پولی که در میاره چیه؟ مالکه. اما میتونه خرجم بکنه یا نه بی اجازه شوهر؟ اگر ازدواج نکرده بله، پولی که در میاره میتونه دم خرج بکنه، مالک. اما اگر که ازدواج کرده است، پولی که در میاره مالکه، ولی حق نداره تصرف بکنه، هر چه میخواد خرج کنه باید از شوهرش اجازه بگیره. اینا عناوین ثانویه‌اند. عنوان اولی اینه که العقود لازمتون. یکی از عناوین ثانویه چیه؟ الا ما شرط، الا ما جعل الخيار للاجنبي. این میشه یه عنوان ثانوی، که عنوان ثانوی هم بر عنوان اولی مقدمه. خب بله، نه هیچ فرقی نمیکنه. یه مرتبه شما جعل میکنید با زبان، میفرمایید که مثلا این معامله رو انجام میدم به شرط اینکه مثلا فرض کنید که برم با اون آقا با اون بازاری مشورت کنم، یا اون بازاری اصلا خیار داشته باشه. یه مرتبه این نه به زبان نمیگویید. گفتم اونجایی که به زبان نمیگویید تو اینجور موارد مثال داره، سازمان بازرسی، رئیس اداره، مسئول بازرسی شرکت، قاضی دادگاه، اینا رو گفتم. خب و اما صاحب جواهر. ببینید جواهر اینجا دو تا عبارتی داره که خیلی، عبارت جواهر اینجا دو تا عبارت داره خیلی مغلق. جلد 23 صفحه 77 عبارت جواهر اینه که میفرماید که بلا یبعد ذلک فی المشترط له الخیار اذا کان الشرط علی جهت المباشره. بعید نیست خیار ارث برده نشود اگر شرط به عنوان مباشرت باشه. یعنی اگر گفتن که این خیار برای شخص شما، این خیار دیگه قهران به کسی ارث نمیرسه. فاذا مات لم ينتقل لورثته، اگرم مرد به ورثه نمیرسد. لسقوط الحق بعد فرض اشتراطها به موته، چون حق ساقط میشود بعد از فرض شرط مباشرت با موت. یعنی اگر که شرط کرده بودن مباشرت را، خب وقتی مرد دیگه مباشرتی نیست. اگه گفته بوده شخص این آقا خیار داشته باشه، مثلا هر وقت یه نفر اهل خبره است، متخصص توی معامله است، گفتیم او خیار داشته باشه، اینکه او متخصصه بچه‌هاش که دیگه متخصص نیستند. معلومه اگر که او مرد بچه‌هاش خیار ندارن. این تا اینجا روشنه، معلومه چی گفتیه. حق ساقط میشه اگر مباشرت شرط باشد، حق ساقط میشه. حالا عبارت که عرض کردم مغلق اینها، میفرماید که ولیس زا شرطن لعدم الارث که یکون باطلن، بل یمکن رد و اشتراط عدم الارث الیه فی بعض الاحوال فیسهو. این عبارت خیلی مغلقه. تو بعضی چاپ های جواهرم اصلا اینا انداختن این عبارت، معلومه تعمدم بودست تو انداختنشان، چون مثلا نفهمیدن یه عبارت چی میگه. و لیس زا شرطن لعدم الارث که یکون باطلن، و بل یمکن رد و اشتراط عدم الارث الیه فی بعض الاحوال فیسهو. احتمال داره که عبارت اینجوری معنا کنیم، احتمال بینم اگر این، نمیتونم قطعیم بگم که تو ذهن شریف صاحب جواهر این بودم، ولی ظاهرا شاید این باشه. ولیس زاه نیست، این زاه رو بگوییم که یعنی اشتراط عدم الارث شرطن لعدم الارث، نیست شرط عدم الارث شرط بر عدم الارث. یعنی کی ارث نمی رسد؟ وقتی شرط بکنند که ارث نرسد. مفهومش اینه که اگه شرط نکردن ارث می رسه، درست؟ شرط عدم الارث شرط عدم الارث نیست. که یکونه باطلن، که یکونه باطلن یعنی این که این خلاف کتاب و سنته، که یکونه باطلن یعنی اینجور شرطی که شرط بکنند این حق ارث برده نشود خلاف کتاب و سنته ولذا باطله. بعد این که میفرموید بل یمکن رد و اشتراط عدم الارث الیه، این رد را به معنی رجوع بگیریم، رجوع، بلکه ممکن است رد اشتراط، رد یعنی رجوع، بلکه ممکن است برگردد شرط عدم الارث، اگه شرط کردن که ارث برده نشود الیهه، الیهه یعنی الی سقوط الحق، اگر شرط کردن ارث برده نشود یعنی چی؟ شرط کردیم که ارث برده نشه یعنی این که تا شما زنده اید این حق هست، اگر که مثلا طرف مرحوم شد حق ساقط بشه، منش این باشه دا. برگشت بکنه شرط عدم الارث به سقوط حق فی بعض الاحوال، فیسهو وقت یعنی فیسهو شرط، فیسهو شرط. احتمال داره عبارت رو اینجوری معنا کنیم، باز احتمال دیگر هم داره دا. حالا اونش طول میکشه بخوام احتمال دیگر رو بگم. این یک عبارت. عبارت دیگر هم اینه که تو همین صفحه میفرماید که بلو جن زلخیار، اگر زلخیار دیوانه شد، لو جن زلخیار، اون که خیار برش جعل کرده بودند دیوانه شد، قام ولیه مقامه، ولیش قائم مقامشه، و علا کل حالن فلو زال العذر، عذرم یعنی همون جنون، یعنی این که دیوانه شده بود خوب شد، اگر این بابا خوب شد لم ینقض تصرف الولی، لم ینقض تصرف الولی. اولا من احتمال میدم که این لم ینقض اشتباه باشه تو عبارت جواهر، گفته تو چاپ‌های مختلف همه همین بودا، ولی احتمال میدم که این لم ینقض غلط باشه، لم یمزه باشه، لم یمزه، احتمالا این باشه عبارت، و مقصود اینه که دو جور تصرف داریم، یکی تصرف های گذشته، یکی تصرف های آینده. اگر زلخیار دیوانه شد بعد ولی او یه تصرفی رو انجام داد در حالی که اون زلخیار دیوانه بود، ولیش تصرفی رو انجام داد، بعد که تصرف انجام داد اون دیوانه خوب شد، اینجا میگیم این تصرف گذشته صحیحه، باطل نیست. این که حالا دیوانهی که خوب شد نمیتونه بگه که من خودم خیار دارم به این تصرف رو قبول ندارم، اینجا میگیم لم ینقض تصرف، اون تصرف نقض نمی شود. پس تصرفی که ولی در زمان دیوانگی ذوالخیار انجام داده، این تصرف نقض نمی شود. این راجع به تصرف گذشته. یکم تصرف آینده. تصرف آینده اینها، اگر یک کسی ذوالخیار بود، دیوانه شد، حالا که دیوانه شد ولیش قائم مقام اوست، حالا که ولیش قائم مقام اوست، این دیوانه خوب شد، حالا که دیوانه خوب شد، از این به بعد ولی حق تصرف داره یا نداره؟ میگیم دیگه حق تصرف نداره، چون اصلا ولی دیگه ولی نیست. اینجا میگیم لم یمزه، یعنی تصرفات ولی ممضا نیست، نافذ نیست. پس نسبت به تصرفات گذشته میگیم نقض نمیشود، نسبت به تصرفات آینده میگوییم ولی ولایت ندارد، تصرفش نافذ نیست. احتمالا این عبارتای جواهر این دوتا این بود معنیش که عرض کردم. صلی الله علیه و آله.